اون برق کسی که پر مصرفه تا بدونن که باید در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنن. با تشکر، گل‌علی‌زاده. آقای عباسی هم گفتم به نظر من جریمه کارساز نیست، یعنی اگرم کارساز باشه تا یه جایی ممکنه که بتونه بازدارنده باشه، ما باید کار فرهنگ سازی انجام بدیم. گفتن سلام، من همیشه در مصرف صرفه جویی میکنم و برام رایگان تموم میشه. سید آمنه حسینی. خب رسیدیم به گذر کسب و کار و دیگه در این لحظه ساعت 16:30 دقیقه در خدمت آقای مهندس مبصری خواهیم بود، کارآفرین در حوزه احداث و راه‌اندازی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و معدنی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش اومدید.
متشکرم. سلام خدمت همه شما و شنوندگان.
خیلی متشکرم. در دهه چندم زندگیتون هستین آقای مهندس؟
من 70 رد کردم وارد 80.
خدا انشالله که عمر طولانی و با عزت بده به شما متخصصین فرهیخته که سالها سرین خدمت میکنین. یک توضیح خیلی کوتاه در حد مثلا 30-40 ثانیه راجب نوع فعالیتتون بدین، چون مباحث اقتصادی بیشتر مد نظر ماست.
من یه پیمانکار عمومی هستم در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاه و صنایع.
بله. خب بعد این در واقع بخشایی که شما کار میکنین به صورت مستقیم با کارخانجات یا بخشهای نفت کشورمون یا دیگر صنایع در ارتباط دیگه به صورت کلی عرض میکنم؟
به صورت قراردادهایی که ما زمین رو تحویل میگیریم و بعد کارخونه رو تحویل میدیم در قالب EPC، یعنی هم مهندسی، هم خرید و هم اجرا. بنابراین برای پروژه های بزرگ مثل پالایشگاه یا نیروگاه عملا این در فعالیت اصلی شرکت هست.
چند سال این شرکت رو راه اندازی کردین؟
38 ساله که این شرکت
داره. بسیار عالی. پس خیلی ریشه داره و بعد خیلی در واقع همچین کارکشته و حسابی باشه دیگه این بخش که حضرت عالی فعالیت میکنه.
امیدوارم اینطور باشه.
قطعا همینطوره. و آقای مهندس چند نفر در کنار شما هستن؟ چطور شروع کردین؟ یا حداقل اینجوری بپرسم، با چند نفر این کار رو آغاز کردین؟
این کار رو در مرحله اول با 3 نفر بودیم شروع کردیم و در حال حاضر چون با توجه به کم شدن پروژه ها حدود 1800 نفر پرسنل در پروژه ما مشغول.
به صورت مستقیم، غیر مستقیم هم کسانی هستن که در کنار شما باشن؟
قطعا ما برای خریدمون و برای صنایعی که داریم استفاده میکنیم به صورت غیر مستقیم خیلی از صنوف دیگه مشغول هستن. اینا نفراتی هستن که عمدتاً پرسنل خود مجموعه هستند و حقوق بگیر شرکت هستند و درگیر پروژه هستند.
خب 0 تا 100 این کار رو خودتون دارین، شرکت خودتون داره انجام میده، متخصصان خودتون انجام میدن؟
به این صورت که همه 0 تا 100 نه، قطعاً یه بخش هایی به صورت آوتسورس اتفاق میفته.
بله.
بخشی رو به صورت مهندسی شما ممکنه چون خیلی تخصصی میشه آوتسورس کنید، به بیرون بدید و بعد نتیجه رو پالایش کنید و در بخش خودتون استفاده کنید.
من میخوام بدونم که توی این 38 سالی که شما دارین فعالیت میکنید، از ابتدا به عنوان یک کارآفرین که در داخل کشور داره فعالیت میکنه، چقدر ما بهره‌گیری از مواهب داخلی کشورمون داشتیم، چند درصد در داخل بوده و بعد طی این 38 سال همینطور ارتقا پیدا کرده و شرایط برای استفاده از تولیدات داخل بهتر شده و خودمون روی پای خودمون این کار رو کردیم و چقدر سوداوری و ارزاوری برای کشور داشته؟
مسئله فعالیت‌های اجرایی و پیمانکاری عملاً شرکت پیمانکار یک جمع کننده است، یعنی از همه قابلیت ها و توانمندی های مملکت استفاده میکنه و نهایتش یه محصولی رو ایجاد میکنه و تحویل میده. یعنی این که من بخش های خریدم رو ممکنه مجبور بشم اجباراً از خارج بخرم و قطعاً یه بخش های زیادی رو مجبورم از داخل تأمین کنم.
بله.
و همه اینها رو در کنار هم میذارم. شما در یه کارخونه که ملاحظه بفرمایید، تجهیزات مختلفی در اونجا مصرف میشه، کابلشو من از داخل تهیه میکنم، بخشی از لوله ها و تجهیزات رو از داخل تهیه میکنم، بعضی از پمپ ها رو در داخل تهیه میکنم، ولی اجباراً بعضی از قطعات، بعضی از تجهیزات به دلیل اینکه تکنولوژی های بالایی رو میطلبه مجبورم از خارج وارد کنم.
و میخوام درصدش رو بدونم. ببینین سال به سال ما داریم میبینیم و شاهد هستیم که حالا متخصصای داخلیمون فوق‌العاده‌ن، این سالهای اخیر به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیانی که تو بخش‌های مختلف دارن فعالیت می‌کنن، اینا همه داخل کشور، نزجش داخل کشور، شورش داخل کشور، و این خیلی مهمه با توجه به نیروهای جوان، سرمایه‌های اصیلی که متعلق به خودمون هستن و اینها سازنده هستن، اینها تولید کننده هستن، اینا بسیاری از موانعی که قبلا شاید ما نمیتونستیم تولیداتی داخل کشور داشته باشیم، اینا درستش کردن. میخوام بدونم چقدر تو این 38 سال ما به این سمت حرکت کردیم تو این بخشی که شما فعالیت میکنید.
اولا بگم پروژه با پروژه متفاوته. یعنی یه وقتی من درگیر یک پروژه معدنی هستم، هر چیزی که اونجا میخواد مصرف بشه از یه پیچیدگی‌های بالایی ممکنه برخوردار نباشه و حجم زیادی و درصد بالای 60-70% این تجهیزات از داخل ایران قابل تأمین باشه. یه وقتی هست که نه، من این پروژه رو در یه پروژه مثلا پتروشیمیایی که تکنولوژی بالایی هم میطلبه درگیر میشم، اونجا مجبور هستم که بعضی از این تجهیزات رو اجبارا از خارج وارد کنم. ولی به عنوان فردی که بیش از 40 و چند سال درگیر فعالیت‌های اجرایی بودم، قطعا توانمندی های مملکت خیلی بالا رفته و خیلی از این تجهیزات، خیلی از تأمین ها رو من عملا توانمندی داخلی وجود داره که ازشون استفاده بکنم.
سبب افتخار ما بود، در خدمت شما بودیم بزرگوار آقای مهندس مبصری عزیز. آرزوی سلامت برای شما داریم، سایه شما بزرگتر و بر سر در واقع بخش های مختلف صنعت، نمیدونم نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، معدنی، انشاءالله سایه‌تون مستدام باشه و راهگشا باشید، به ویژه برای جوان هایی که میخوان توی این عرصه وارد بشن و فعالیت بکنن. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی. خدا نگهدارتون باشه. درود بر شما شنوندگان نازنین و جان که همراه ما هستید در ادامه گذر بازار. با من سلام و دل 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 یک دل دل یک دل کن با من سلام و دل 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 یک دل دل یک دل کن
شد شدی زیبای منم در کچه نکن زیبای منم در کچه نکن با من سلام و دل یک دل کن یه سلام و دل کن با من سلام و دل یک دل کن یه سلام و دل کن با من سلام و دل دل یک دل دل یک یک دل کن یا سلام نه ها یا سلام نه ها من سلام
یک دل یک دل یک دله کن. دل مردم ایران با همه، در کنار هم هستیم و ما افتخار داریم که امروز هم در گذر بازار رادیو اقتصاد خدمتگزار تک تک شما باشیم. میخوام یک مطلبی رو بگم، ممکنه برخی بگن نه بابا اینطوری هم نیست، ولی واقعا تجربه خود من اینه که اصولا تصور من اینه ما ایرانی ها شهروندان بریز و بپاشکنی هستیم. اینو همیشه میشه از همون مهمونی گرفتنمون هم متوجه شد. فرهنگ قدیم ایرانی ها بر اساس تناسب جمعیت و منابع اولیه در بریز و بپاش بودن بوده و اختصاص داشته، اما این روزها زندگی تو ایران مثل قبل نیست. هم منابع طبیعیمون کمتر شده، هم جمعیت بیشتر شده و اینه که بهتر هر چیزی رو از نسل قدیم ما اگر یاد میگیریم، مثلا مهر و محبت و عاطفه و یکدلی و اینجور چیزها رو اگر یاد میگیریم، اما زندگی بریز و بپاش رو فراموش کنیم. الان دیگه این ایران اون ایرانی نیست که بریز و بپاش رو این کارا رو مثل قدیم بکنیم. بر اساس شرایط امروز ما باید انتخاب کنیم و زندگی کنیم. خب به نظرتون جریمه راه حل خوبیه برای کاهش مصرف آب و برق؟
سلام، خوبی؟ به نظر من چه باید برای حفظ و نجه داشته این انرژی ها و منابع ارزشمند باید همگی گروهی مسئولانه عمل کنیم و به فکر باشیم، یعنی از بالا تا مردم عادی، برنامه ریزی های خوبی برای نگهداری اونا بشه. متوجه این؟ من که خیلی حساسم روی این قضایا.
پسر خجالت نمی کشی؟ به ساعت وایسادی پای دستی آب و همینطور باز گذاشتی و داری مسواک می زنی؟ بسی ببینم صبح شبم که همینطور مثل مرغابی افتادی توی هموم و هی داری دوش می گیری و خودت می شوری. من نمی دونم پس داری چی کار می کنی؟ این چراغ اتاقت هم که روشنه، اون کامپیوترت هم که همینطوری رها ولش کردی و رفتی به کارات میرسی، اینجوری حساسی؟
حالا نمیدونم اشتباهی رو افتاده، کاری نداریم، خدافظ.
خدا سایه مادر بزرگا رو بر سرمون حفظ کنه. دستت روش شد، معلوم شد که اسرافکاری. نه دیگه، اینجوری هست دیگه. خب بریم سراغ یکی دوتا پیامک. گفتم با سلام احترام نظر من با اکثر شنوندگان متفاوته، یعنی معتقدم جریمه کارسازه، چون علت فرهنگسازی مصرف در کشورهای پیشرفته دنیا گران بودن انرژی و آب و برقه. حالا اگه گران بشه فشار بر اقشار کم درآمدی میاد که صرفه‌جویی هم میکنن، ولی با جریمه فقط کسی که مصرف بالا داشته هزینه بیشتری پرداخت میکنه. مصطفی علامه از اصفهان.
به نظر من جریمه آب و برق چیزی خوبی نیست. به جای جریمه نیروگاه برق را تقویت بکنن.
با اون کسی که پرمصرفه چی کارش باید بکنن اگه جریمه نکنن؟
پرمصرفه بود چون معروف همش باید جریمه بدن. شما خوب فرمایش بکنین. در ضمن ما الان تو منطقه روستاییمون آب نداریم، آب لوله‌ها آب ترکیده، هیچ کاری نمی‌کنن. روستای ما 500 خانوار جمعیت داره، بیش از 1500 نفر جمعیت در زن لوله های آبش الان 30 سال جلوته، 25-30 سال جلوته لوله کشی آب کشیدن، هیچ کار نمیکنن، لوله ها شکسته، داد مردم در آمد، هیچ کار نمیکنه، فقط شعار میدن، گلیمه کار انجام نمیشه که. با تشکر از برنامه خوبتون، گذر بازار سید حسن زبی بود، بابول سر روستای بالا هم از کلا، خدا حافظ شما.
آقا نفس شما گرم، خیلی متشکرم که زنگ زدین، ما صداتون رو شنیدیم. آقا سعید از مشهد فرمودن که به نظرم جریمه باید تصاعدی باشه که هر چقدر پر مصرفتر مبلغ پرداختی بالاتر، و در کنارش البته فرهنگسازی هم خیلی خوبه. اگه جریمه نباشه به نظرم یه ده هیچ وقت بهینه مصرف نخواهند کرد و صدمات بزرگی به تولید و یه سری موارد اضطراری و واجب وارد خواهد شد. آقا سعید گل گفتی. گفتن که سلام، درسته که اسراف اصلا خوب نیست، اما جواب نه هستش، چون بیشتر هدر رفت در حوزه کشاورزیه و نه خانگی، حداقل 90 به 10، پس اونجا باید دنبال این مشکل گشت. سپاس از برنامه‌تون. 0915 65 39. خب بریم گذر خبر. میای بیاین دیگه، بیاین معطل نکنین، زود باشین، دیر نشه دیگه، سر ساعت بریم سراغ گذر خبر. داغ داغ ها.
نهضت ملی مسکن اسیر آمار غلط. چشم مرکز آمار روشن، هر چه زودتر یه مرکز آمار صحیح تأسیس کنید پس لطفا، ممنونم.
انجام 20 میلیون سفر روزانه در تهران. آمار غلط، آمار غلط که میگن اینجا معلوم میشه. داداش من و زن و بچه‌ام بامون از خونه بیرون نرفته، کم کن آمار ما 3 نفر رو از این 20 میلیون بابا. اختلال سامانه کارت سوخت برطرف شد.
بی خیال بابا، همه خودیم، اختلال یه بار، دو بار، یه روز، دو روز،
ولی حالا بگذاریم، دفعه بعد که اختلال کارت سوخت گرفتی این پومادو بمال برو جایگاه بعدش، کمتر میسوزی دیگه. آدم سهمیه 1500 تومانی داشته باشه ولی مجبور باشه به خاطر اختلال 3000 تومانی بزنه، سوخترم داره نداره؟ تاول داره اصلا، تاول. %68 ایرانی ها صاحب خانه هستن.
این آمار از کجا آمده؟ زود باش حرف بزن، دارم بهت میگم این آمار از کجا آمده، زود باش حرف بزن.
بابا نمیدونم، من که صبح داشتم میومدن دیدم گذاشتن توی یه قنداق فرنگی پشت در مرکز، چشمم که بهش افتاد خندید، منم دلم براش زفر رفت، بغلش کردم آوردم تو مرکز. حالا میشه نگهش داریم؟ ما که هیچ وقت 68 نداشتیم، مگه چی میشه بمونه پیش خودمون؟ بزرگ کردنش که شغلمونه، مثل آب خوردن. نگاش کن، نگاه که خدا با چه قشیرینه. خدا
شرایط بیمه اختیاری سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد.
شرایط بیمه اختیاری خیلی ساده است، شما با اختیار خودت از این در میای داخل و دیگه باقیش با ما، فقط یه عکس دست جمعی با عزیزانت بگیر که فردا دیگه گریه نکنی، بگی دلم تنگ شد براشون، این برگرم امضا کن، این برگرم بذار گوشه لپت، برو اون گوشه بشین.
آره قربون دست زنده باشی، خواهش میکنم، اختیار داری، چه حرفی.
سجامی نشده ها ممنوع المعامله میشوند، سجامی شده ها هم تو نوبت هستند تا معامله بشن.
سجامی شده ها این طرف، نشده ها گوشه دیوار، یه ساعت به یه ساعت هم جاتون رو عوض کنین. نه نه، دلیل خاصی نداره، عشقم میکشه، امروز اصلا اینجوری هم من، امروز دوستانم اینجوری باشه. آره چند شنبه است امروز؟ یک شنبه بی خود کرده، از الان روزای نیمه ابری چهارشنبه است. بله بله.
فیش حقوقی بازنشستگان کارگری همچنان در حال بارگذاری است.
جان من ایور، میگم میشه منم یه جورایی ته با رو فیش حقوقم بارگذاری کنی؟ آخه زنم همون روز اول کل حقوقمو برمی‌داره تا آخر برج بهم میگه سربار. اگه بتونی واسه منم کاری بکنی که ممنون میشم دیگه، دستتون درد نکنه.
عرض کالاهای صادراتی به کشور برنگشته. امان از پیری و سنگین شدن گوش. من همش میشیدم که میگن فرار مغزها، نگو فرار ارزها بوده.
مغزها حلالم کنه، واقعا حلالم کنه.
زباله‌گردها در شهرداری استخدام میشوند. خاک بر سرت فرید، فری خاک بر سرت که رفتی همه یه پول منو ریختی تو دانشگاه، الان بیکار و بیار نشستی برای دل منو ننت. بابا پاشو زباله گردی کن، برو پاشو زباله گردی کن، یا میام میندازم دم به در ببرم تا فری زیر گل بری. فری آه پنج روز و شش شب لحظه آخر. بابا این تبلیغات خبر نیست که. پاشو بریم بابا، پاشو جمع کن بریم. اه تبلیغاتو دادی تا میگی خبره.
و این هم خبرهای داغ 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 از گذر خبر.
به به خدا بده برکت، نگاه کنی بارا رو فقط. به 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 بیا جلو
بودو، بیا این بره بازار، آتیش زدم به مالم باز خاطر عیالم. بودو بیا این بره بازار، به به ببین چی رو بردم براتون، آتیش زدم به مالم باز خاطر عیالم. حراج حراج،
خدا بده برکت، خدا بده برکت. خوش اومدی به گذر بازار.
هی داشتم فکر میکردم، هی داشتم راجع به موضوع فکر میکردم، به نظرم جریمه کردن شهروندهای پرمصرف هر بدی که داشته باشه ها، ولی یه خوبی داره، اونم تلنگور زدنه. اگه مثلا ما آب لوله کشی خونه این شهروندا رو قطع کنیم یا بابت پرمصرفی ازشون جریمه بگیریم، لااقل یادشون میندازیم که با خدماتی که مربوط به همه است چطور دارن خودخواهانه برخورد میکنن. اینجوری حداقل یادشون میمونه که همسایه‌شون هم همینقدر حق داره که اونا دارن. حالا به نظر شما جریمه میتونه یک راه حل خوب باشه برای کاهش مصرف آب و برق؟
من بارها تو تلفن به رادیو اعلام کردم به جای اینکه بیاید جریمه بکنید، مثلا این ماشینایی که تو جاده میدن جریمه میکنید، زوم میکنید رو پلاکش، بیایید رو ماشینایی که خوب رانندگی میکنن زوم کنید، دست آخر که میشه یه دونه سکه روبی بهش جایزه بدید، ببین مردم چجوری اون وقت تردید میشن برای به اصطلاح بهتر رانندگی کردن یا بهتر مصرف کردن. چرا همش میخواد جریمه کنید؟ این جریمه ها تو جیب کی میره؟ چرا تشویق نمیکنید؟ چرا برای مردم سرمایه گذاری نمیکنید؟ من خواستم اینو بگم که اگه میتونید تشویق کنید، جایزه بدید، دولت از خودش به اشکال نداره، ما که غریبه نیستیم. خیلی ممنونم، متشکر، خدا حافظ.
نظر شما محترم، سپاس فراوان از تماسی که گرفتین و همراه ما هستین در گذر بازار. آقای صادق زاده گفتن که به نظر من جریمه اصلا کارساز نیست و میبایستی که در مسیر فرهنگ سازی برای مردم فعالیت بیشتری انجام داد و همینطور سرگذشت دیگر کشورها رو جلوی چشم مردمانمون بیاریم تا ببینن اونا چقدر درست مصرف میکنن و ما چقدر اسراف کاریم. آقای ابهری هم گفتن که جریمه خوبه برای آدمای پرمصرف، حداقل بهشون یادآوری میکنه که بابا جون حق نداری اینقدر حق دیگران رو ضایع کنی. ابوالفضل آصفی، اینا اسمای جدیدیه که من دارم رو صفحه نمایشگرمون میبینم. ایشون هم گفتن که فرهنگسازی خیلی مهمه و مسئولیت رسانه در این بخش خیلی سنگینه. شما باید تلاش بکنین با نمونه های مختلف، حتی آموزش هایی که برای بچه ها از مهد کودک حتی آغاز میکنین تو برنامه های کودکتون، به بچه های ما از کودکی یاد بدین که درست مصرف کنن. آقا مهرداد هم گفتن که جریمه کردن دردی رو از ما مردم بر نمی داره و بنابراین باید تلاش بکنیم مردم آگاهی بیشتری نسبت به نوع مصرفشون پیدا بکنن و بدونن که اگر همین آب نباشه، اگر گاز نباشه، اگر برق نباشه چه بلایی سر ما میاد. ما که زندگی شهرنشینی داریم و سالهاست و یه عمری که عادت کردیم به همین سبک و سیاق. نفیس خانومم خیلی قاطعانه گفتم به نظر من آدمای پر مصرف رو جریمه کنین، بالام جریمه کنین. حواستون باشه که الان وضعیت برق و گاز اصلا خوب نیست، باید صرفه‌جویی بکنیم. اینو آقا مهرداد گفتن. حالا ما از اول برنامه تبلیغ نکردیم برای مسابقه امروزمون، اما دوستانی که پرواقرص شنونده یه گذر بازار هستن غالبا میدونن که ما ممکنه که تو برنامه اون روز ویژه مسابقه داشته باشیم. یعنی دیروزم همینطور بود، امروزم همینطوره. دوستان درخواست خودشون رو اعلام کردن از طریق 3637 و از بین مشتاقان دو نفر انتخاب شدن، لیلا خانم سوسن آبادی که پشت خط ارتباطی هستن. سلام خدمت شما لیلا خانم، خیلی خوش اومدین.
با عرض سلام و ادب و احترام به شما خانم نیرومند و همکارانتون.
خیلی متشکرم. لیلا خانم چند سالتونه شما؟
من متولد 58م.
ببین محاسبه کن بگو، من سخت برام محاسبه کنم. بگو دیگه چند سالته؟
26.
همون دیگه. میخواستم به این نتیجه برسیم که بالاخره میخوای سن واقعیتو بگی یا نه. همون 26. اصلا ما همون 26 محاسبه میکنیم. خوبه؟ خوبه لیلا جونم، قربون شما. خب بعد برای اعلام مسابقه که میخواین اعلام آمادگی بکنین بگین سنتون چقدره. باشه مثلا 46.
ها؟ بله 46.
46. یعنی شما این عدد 46 رو داشته باش. بریم سراغ شرکت کننده دوممون، آقای قاسم حاتمی. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش اومدید.
سلام علیکم،
حال شما؟ احوال شما؟ سر کارین؟
بله با بچه
هستیم. کارتون چیه؟ کارتون چیه؟
چرم هستین.
درود بر شما، انشالله که همیشه چرخ زندگی واسه تون بچرخه. چند سالتونه آقای حاتمی؟
چند؟
35. پس قاسم حاتمی عدد 35 و خانم لیلا سوسن آبادی هم عدد 46 برای اعلام آمادگی مسابقه. موافقین دوستان؟ بریم سراغ سوالات. آماده هستین؟ لیلا آماده ای؟
بله عزیزم. بله.
آقا قاسم آماده ای؟
بله
بله بله. با انرژی باشین دیگه، آماده باشین. کدام کشور به عنوان اولین گسترش دهنده پول کاغذی شناخته میشه؟ الف آمریکا، ب چین، جیم فرانسه. جواب چیه؟
46.
46 بگو ببینم.
فرانسه.
درست نیست. بگو ببینم.
آمریکا
هم درست. خب دیگه آمریکا که درست نباشه، فرانسه هم که درست نباشه میشه چین دیگه. نه قربونت برم، جواب همون چین بود. خب بجنب آقای 35، بجنب. کدام کشور در دهه 1920 به عنوان اولین کشور اقدام به صدور کارت اعتباری کرد؟ الف آمریکا، ب چین، جیم انگلیس. جواب کدوم کشوره؟ 35 بگو ببینم.
انگلیس.
ایداد بر من.